صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز پنج شنبه 15 آبان ماه 1393، ششمین روز از ماه نوامبر در تقویم میلادی، رأس ساعت 7 صبح مثل هر روز با شما همراه هستیم با صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این 60 دقیقه برنامه ویژه آغاز روز تازه. من فهیمه خضری هستم. برنامه امروز رو هم در کنار شما آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها و مهمترین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در حالی که تا 3 آذر پایان مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی کمتر از 3 هفته باقی مانده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، وی برای متقاعد کردن کنگره جدید وارد مذاکره خواهد شد. درباره گفته‌های باراک اوباما و همچنین اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. شماری از دیپلمات‌های سابق اروپایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک از ایران و 6 قدرت جهانی خواستند ظرف مدت باقی مانده از مهلت مذاکرات به توافق جامع هسته‌ای دستیابند و این مهلت را از دست ندهند. این بیانیه که به امضای 7 دیپلمات سابق اروپایی از جمله خاویر سولانا، کارل بیلت، رابرت کوپر رسیده، در نشریه گاردین به چاپ رسیده است. امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدند توافق موقت 6 ماهه‌ای که بین دو طرف امضا شد فرصت یگانه‌ای فراهم آورد که ایران درهای تأسیسات هسته‌ای‌اش را به روی ناظران بگشاید و اورانیوم غنی شده‌اش را رقیق کند. اما به نوشته این دیپلمات‌ها، در صورت عدم دستیابی به توافقی جامع و پایدار، دو طرف متحمل زیان‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی بسیاری خواهند شد. این 7 دیپلمات سابق نوشتند هیچ زمانی مناسب‌تر از اکنون برای دستیابی به توافق هسته‌ای نیست. یک روز پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، باراک اوباما ابراز امیدواری کرد دولت و کنگره بتوانند در مسیری سازنده با یکدیگر همکاری کنند. آقای اوباما گفت اختلافاتی بین دولت دموکرات و کنگره‌ای که حزب مخالف بر آن تسلط یافته بروز خواهد کرد، اما در این حال ابراز امیدواری کرد که دو طرف راه همکاری را برای انجام کارهای بزرگی که نمی‌توان آنها را 2 سال به تعویق انداخت پیدا کنند. ساعتی پیشتر میچ مک‌کانل رهبر جدید سنا گفته بود که به بن‌بست سیاسی در کنگره پایان می‌دهد و سنا را از حالت به گفته او بی اثر فعلی خارج خواهد کرد. گروه حماس مسئولیت حمله دیروز در بیت المقدس را بر عهده گرفت. یک عضو حماس دیروز با خودرویش شماری از عابران اسرائیلی را در بیت المقدس زیر گرفت که بر اثر آن 1 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این فرد که نام او ابراهیم عکاری ذکر شده، با تیراندازی ماموران پلیس اسرائیل کشته شد. همسر ابراهیم عکاری میگوید وی به شدت از درگیری چند ساعت پیشتر پلیس اسرائیل با معترضان فلسطینی در اطراف مسجد الاقصی خشمگین بوده و این کار را به قصد انتقام انجام داده است. نارامی ها در مسجد الاقصی و اطراف آن در هفته های اخیر و به ویژه پس از ترور یک تندروی سرشناس یهودی شدت یافته است. دیروز ماموران پلیس اسرائیل با تظاهر کنندگان فلسطینی در اطراف مسجد الاقصی درگیر شدند و معترضان نیز به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. در پی تشدید درگیری ها در مسجد الاقصی، اردن سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده است. بریتانیا شمار دیگری از مشاوران نظامیش را به عراق می‌فرستد تا با آموزش ارتش این کشور به آنان در مقابله با داعش کمک کنند. این خبر همزمان با سفر مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا به عراق اعلام شده است. قرار است افسران بریتانیایی در عراق به همراه نظامیان آمریکایی آموزش ارتش عراق را بر عهده گیرند. بریتانیا از اعضای اصلی ائتلاف بین‌المللی مقابله با داعش به شمار می‌رود و در حمله‌های هوایی در عراق شرکت دارد. با این حال بریتانیا در عملیات زمینی در عراق شرکت نمی کند. نمایندگان پارلمان لبنان دیروز با اکثریت آرا دوره فعالیت این نهاد را تا ماه ژوئن 2017، 3 سال دیگر، تمدید کردند. این دومین بار است که پارلمان لبنان به دلایل امنیتی و بدتر شدن وضع امنیتی در کشور انتخابات سراسری را به تعویق انداخته است.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مورد ویسی تهیه کننده این برنامه چه مطالبی آماده کرده براتون. موازه باراک اوباما درباره نتیجه انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده آمریکا و پرونده هسته‌ای ایران، تحلیل سیاسی از تأثیر پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا بر مذاکرات هسته‌ای ایران. در گزارش دیگر به واکنش گسترده مطبوعات و جناح‌های سیاسی ایران به نتایج انتخابات میاندوره‌ای آمریکا می‌پردازیم. درخشش زنان و مردان کاراتکار ایرانی در آلمان و بارانی که در گلوی تشنه زاینده رود باریدن گرفت. با ما همراه باشید در طول این برنامه زنده صبحانه با خبر. همراهیتون رو میتونید با فرستادن پیامک هم به ما نشون بدید. 00420603038271 شماره های دریافت پیامک رادیو فردا در صبحانه با خبر است. با نزدیک شدن به پایان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که نرسیدن به توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده است که دستیابی به توافقی پس از ضرب العجل سوم آذر ماه بسیار دشوار خواهد بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما روز چهارشنبه با بیان اینکه هنوز مطمئن نیست بتوان در زمان باقی مانده با ایران به توافق جامع دست یافت، گفت که در چند هفته پیش رو روشن خواهد شد که آیا این احتمال وجود دارد یا نه. رئیس جمهور آمریکا که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن می گفت افزود ایرانی ها تاکنون توافق های مقدماتی را رعایت کردند و توانسته ایم در برخی موارد برنامه هسته‌ایشان را به حال تعلیق درآوریم. به ادامه داد مذاکرات هم که سازنده بوده و جامعه بین المللی در مورد ایران یک پارچه عمل کرده است. اکنون باید دید که آیا ایرانی ها به آنچه به مصلحتشان است پاسخ آری خواهند داد یا نه. این را در هفته های پیش رو خواهیم دانست. جمهوری خواهان که در انتخابات اخیر اکثریت کنگره را در دست گرفتند، در ماهای گذشته نسبت به دستاوردهای گفتگوهای جاری بین ایران و 5 به علاوه 1 ابراز تردید کرده و معتقدند که ایالات متحده در این گفتگوها امتیازهای زیادی به ایران داده است. آنها همچنین میگویند که دولت اوباما کنگره را به طور کامل در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران نگذاشته است. باراک اوباما روز چهارشنبه تصریح کرد در صورتی که با ایران به توافقی دست یافته شود که اطمینان حاصل شود آن توافق مانع از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی خواهد شد و بتوان به جهانیان هم این اطمینان خاطر را داد، آنگاه است که دولت او خواهد توانست مشارکت و همسویی بهتر کنگره را در مورد برنامه هسته ایران به دست بیاورد. رئیس جمهور آمریکا با این همه بار دیگر تاکید کرد که عدم رسیدن به یک توافق با ایران بهتر از یک توافق بد است. ایران و 5 به علاوه 1 تا روز سوم آذر مهلت دارند که به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا جان کری روز چهارشنبه تاکید کرد که واشنگتن به تمدید احتمالی مذاکرات فکر نمی‌کند و در صدد پایان دادن به مسئله در مهلت مقرر است. هرچند به گفته او دستیابی به توافق بسیار دشوار خواهد بود. جان کری خاطر نشان کرد که این هفته به عمان سفر می کند و با جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای کری گفت که 5 به علاوه 1 به اجماع پیشنهادهای سازنده‌ای به ایران ارائه داده است و افزود اکنون باید دید آیا ایران قادر خواهد بود اعلام کند که آماده است به جهان ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و برای محقق کردن گفته‌های خود آیا آماده است تصمیمات دشوار و شجاعانه را همراه اعضای 5 به علاوه 1 اتخاذ کند؟ بنابر گزارش‌ها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار می‌رود امروز یا فردا جمعه گزارش فصلی خود را در مورد برنامه هسته ایران منتشر کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس هفته گذشته گفت در حال حاضر به اقدامات مشخص و قاطع ایران برای حل موضوعات حل نشده احتیاج داریم. او همچنین افزود پیشرفت‌های ماه‌های جاری محدود بوده است.
کیان معنوی بود که گزارش میداد. اما با پیروزی تاریخی جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا، سرنوشت بسیاری از سیاست‌های کاخ سفید در پرده از ابهام قرار گرفته، از جمله ماجرای پرونده اتمی ایران و مذاکرات هسته‌ای هم در همین زمینه قرار می‌گیرد. تمایل جمهوری خواهان آمریکا برخلاف دموکرات‌ها و کاخ سفید به اعمال سیاست‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. مرتاد قاسم‌فر همکارم در گفتگوی با بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از او پرسیده که این پیروزی در کنگره برای جمهوری خواهان چه اثر مستقیمی خواهد گذاشت بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1.
با پایان انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، هم سنا نصیب جمهوری خواهان شد و هم مجلس نمایندگان. بدین ترتیب برای دومین بار در تاریخ ایالات متحده رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید در دوره دوم ریاست جمهوریش اکثریت را به حزب رقیب باخت. حالا جمهوری خواهان 52 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و در کنگره نیز 243 کرسی از مجموع 435 کرسی را. در برابر دموکرات‌ها با 43 کرسی در سنا و 168 کرسی در کنگره ناچارند در زمین اقلیت بازی را ادامه دهند. این در حالی است که در انتخابات مرتبط با فرمانداران ایالتی نیز جمهوری خواهان با 31 فرماندار نسبت به 15 فرماندار دموکرات در اکثریت کاملند. تردیدی نیست که این تغییر آرایش سیاسی بر بسیاری از امور در ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت و از آن جمله در سیاست خارجی. پرسش اما شاید برای ناظران ایرانیان باشد که تأثیر مستقیم این وضعیت تازه در حوزه سیاست آمریکا بر مذاکرات در جریان مرتبط با پرونده اتمی ایران چه خواهد بود؟ این پرسشی است که با بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن در میان می‌گذاریم.
در شرایطی که حزب جمهوری خواه کنترل بیشتری در کنگره داره، حتماً اصرار خواهد شد بر اینکه کنترل‌های بیشتری توسط کنگره بر مسیر این مذاکرات، نتایج اون و نحوه رسیدن به توافق اعمال بشه و این موضوع در واقع رسیدن به یک توافق رو که شاید در شرایط حاضر راحت‌تر به نظر می‌رسید به طرف وضعیتی که مشکل‌تر خواهد شد پیش می‌آید. من در حال این اضافه بکنم که به نظر من می‌رسه که در واقع جمهوری اسلامی به نوعی فرصتی رو از دست داده، الان وارد وضعیتی شده که با مسائل جدیدتری روبرو خواهد شد، موضوع به سادگی گذشته پیش نخواهد رفت و در این حال این با روش جمهوری اسلامی در گذشته هم مطابقت داره، روشی که در مذاکرات مهم مربوط به کشور، فرض کنید در مسائل مربوط به گروگانگیری در سفارت آمریکا یا در مسائل مربوط به جنگ ایران و عراق هم شاهد اون بودیم و اون روش این استش که ادامه دادن موضوع و طول دادن موضوع تا موقعی که در واقع هیچ گزینه‌ای غیر از بدترین گزینه‌ها باقی نمونه و بعد انتخاب یکی از اونها. به نظر من جمهوری اسلامی و پرونده اتمی ایران هم داره به طرف همین مسیر پیش می.
اما این پیروزی ارزشمند برای جمهوری خواهان هرگز پیروزی کم هزینه و آسانی نبود. آمار و ارقام منتشر شده خبر از هزینه‌های نجومی برای این اتفاق تاریخی در آمریکا می‌دهد. انتخاباتی که 3 میلیارد و 700 میلیون دلار هزینه در بر داشته تا رکورد گران‌ترین انتخابات میان دوره تاریخ ایالات متحده آمریکا را نیز به نام خود ثبت کند.
مرداد قاسم‌فر بود که گزارش میداد. برای ما پیام‌های زیادی فرستادید در مورد همین موضوع، در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و نتیجه انتخابات در آمریکا. همراهی نوشتند که از یک طرف به مردم میگویند که مرگ بر آمریکا بگویید و از طرف دیگر میگویند که آمریکا شیطان بزرگ است، اما از طرفی به وزیر خندان با آقای کری مذاکره می‌کند. همراهی دیگری نوشتند که تحریم‌های ایران کم نخواهد شد و تازه تحریم‌های جدید هم آماده تصویب است. و همین طور برای ما نوشتید که خدا را شکر که جمهوری خواهان اکثریت را گرفتند، گفتند که معرفت جمهوری خواهان بیشتر است. همراه دیگری گفتند که جمهوری اسلامی حالا باید حواسش را جمع کند، دوران 13 به در رفتن با باراک اوباما به گفته ایشون به سر رسیده و گفتند که اگر حسن و حسین، منظورشون آقای روحانی و آقای اوباما، توافق نکنند، حالا اسمش نرمش قهرمانان یا هر چی که هست، حساب جمهوری اسلامی با کرام الکاتبین است. از نظر این همراه برنامه ما و همراهان دیگری هم پیام فرستادن، اکثرا با این مضمون که کار آقای اوباما و کار آقای روحانی برای توافق هسته‌ای حالا به این ترتیب بسیار دشوارتر خواهد شد. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید.
می‌خواستم به مسئولان جمهوری اسلامی، مخصوصا آقای خامنه‌ای، هشدار بدم که با پیروزی جمهوری خواهان تا فرصتی که باقی مونده با 5+1 به توافق برسن. در غیر این صورت با تحریم‌هایی که در راهه دیگه نه نفتی به فروش میرسه و نه درآمدی خواهد بود و مردم عزیز و بیچاره ایران مجبور خواهند شد که برای خرید یک نان مبلغی بوده 10,000 تومان پرداخت کنن.
پیستا صدقیانی از سوئد هستم. امیدوارم که روزی که ایران آزاد میشه اسم ریحانه، اسم ندا، اسم همه اون دخترها و زنان که به دست جمهوری اسلامی کشته شدن توی همه اون خیابونا که اسمای آخونده هست پاک بشه، اسمای اونا، اسمای ریحانه و ندا و بقیه اون زنایی که شیرمندانه ایستادند و که از حقشون دفاع کردن و کشته شدن، اونها اسم اونها باشه. چی کار باید ریحانه میکرده؟ شما چی در مورد زنای ایرانی فکر میکنین؟ چرا اینطوری با زنای ایرانی میکنید؟ زن ایرانی هم نمیذاره که کسی بهش تجاوز کنه. کشتین ریحانه رو؟ فکر کردین ریحانه مرده؟ ریحانه تو قلب تمام زنای ایرانی زنده است. فکر کردین ندا رو کشتین؟ ساکتش کردین؟ صدای ندا تو قلب همه زنای ایرانیه. مگه ما فراموش میکنیم؟ ما برای بچه هامون، نوه هامون، برای همه مردم دنیا تعریف میکنیم. حالا هر چقدر میخواین زن ایرانی رو بکشین، اسید بپاشین.
چرا جمهوری اسلامی مورد نفرت مردمه؟ چون در ابتدایی به وجود اومدنش با تیرباران کردن افسران ارتش و چوبه های داری که به پا کرد و بعد با تهیه لایحه قصاص، قطع دست، اسید پاشی و حجاب اجباری مردم رو به مسلخ کشون. این مردم به این سیستم اعتراض دارند، به این نظام اعتراض دارن، نه به شخص مورد نظری. ممکنه آقای خامنه ای هم بره شخص دیگه ای بیاد و همین سیستم برقرار باشه. تا موقعی که این سیستم برقراره اعتراض مردم و مبارزات آزادی خواهانه ادامه خواهد داشت.
من نجفی هستم، از عراق زنگ میزنم. من یک ایرانی هستم، سال 59 به علت ایرانی بودن ما زندانی شدیم و برادران من به طرز خیلی فجیع اعدام شدن. حالا بیاییم مقایسه کنیم دیکتاتوری صدام و رژیم ایران. واقعا رژیم ایران آزادی واقعا دارد. همون که الان ما در این زنگ میزنیم، من مثلا دارم از آزادی ایران میگویم، یک شخص دیگه زنگ میزند و از دیکتاتوری یا مثلا زندانی اینا. واقعا ایران آزادی دارد. حرف حق خیلی سخته. صدام که چرخ گوش داشت ایران نداره، صدامی که حسای اسید، خلاصه خیلی فرق داره. شکر خدا بکنید و قدر این نعمت را بدونید. یک صحت، یکیش امانه که در ایران هست.
آقای روحانی، مردم ایران نیازی به روزخان ندارند تا آنها را به گریه بیاندازد. 5 میلیون از آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از 1,200,000 نفر با اعتیاد مرگاور دست به گریبانند. این انسانها همچنین نیازی به یارانه ندارند، بلکه می خواهند روزخانها به کار روزخانی و مداها به کار مداهی بپردازند و اجازه دهند کشور به دست نمایندگان واقعی مردم و مدیریت کشور به دست مدیران کارآزموده سپرده شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12. We'll be right back.
نقدینگی و رابطه که این موضوع میتونه با تورم داشته باشه در ایران، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گزارشی منتشر کرده خبرگزاری فارس و در اون تاکید میکنه بر رشد پرشتاب نقدینگی در ایران و میگوید که برخلاف وعده‌هایی که دولت 11ام دولت آقای روحانی داده بود برای مهار رشد نقدینگی، این اتفاق نیفتاده و همچنان ادامه داره افزایش نقدینگی در ایران. بفهمید که چقدر معتبر هست این گزارش فارس و اگر اینطور باشه چه پیامدهایی داره، چه ارتباطی با وضعیت اقتصادی مملکت خواهد داشت.
منظور از نقدینگی پول و شپ پول هست، یا به زبان ساده تر پول نقدی هست که در دست مردمه به اضافه سپرده های بانکی که مردم میتونن سریع و آسان اون رو به پول نقد بدل بکنن. نقدینگی باید همسط کالاها و خدمات موجود در جامعه بالا بره. اگر رشد نقدینگی سریعتر باشه از رشد کالاها و خدمات موجود در جامعه، طبعا سطح عمومی قیمتها بالا میره و این همون آفتی هست که به اون میگن تورم. پروار شدن دولت، نبود انضباط مالی در دستگاه اجرایی، مستقل نبودن بانک مرکزی و تبدیل بانک مرکزی به دستگاه چاپ اسکناس برای جواب دادن به نیازهای دولت، همه اینا باعث رشد شتابان نقدینگی میشه. گزارش خبرگزاری فارس در مورد تداوم نرخ رشد شتابان نقدینگی درست است و آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی هم اون رو تایید میکنه.
خب این نرخ رشد شتابان چقدر بوده؟ چقدر رشد نقدینگی داشتیم و سرعت رشد نقدینگی در ایران چقدر بوده؟
سرعت رشد نقدینگی در ایران در مقایسه با سایر کشورها سرسام‌آوره. از سال 1384 که سال انتخاب آقای احمدی نژاد هست به ریاست جمهوری تا شهریور ماه امسال، حجم نقدینگی در ایران از 92 هزار میلیارد تومان رسیده به 654 هزار میلیارد تومان، یعنی در واقع بیش از 7 برابر شده. تزریق این همه پول به شریان‌های اقتصادی در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سطحی هست این همه پایین، باعث تورم بالای 40% شده که خیلی از خانوارهای ایرانی رو خانه خراب کرده. در سال 91 نرخ رشد نقدینگی در ایران 31% بوده، در حالی که نرخ رشد اقتصادی منهای 6.8% بوده. طی چند ماه گذشته هم نرخ رشد نقدینگی همچنان پیرامون 29-30% نوسان کرده.
آقای خاوند، اگه بخوایم از این نظر رشد نقدینگی ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه، به چه نتیجه‌ای دست پیدا می‌کنیم؟
این مقایسه رو ما در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌بینیم که در ماه اکتبر منتشر شد. در این گزارش نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2014 25% پیش‌بینی شده که بالاترین هست بعد از سودان. در سال 2015 باز در همین گروه و به پیشبینی همون سازمان، ایران بالاترین نرخ رشد نقدینگی رو خواهد داشت و همینطور بالاترین نرخ تورم رو.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان، با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. پنجشنبه 15 آبان ماه هست و نگاهی میکنیم امروز صبح هم به کیوسک مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزت هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده با روزنامه شرق آغاز بکنیم. انتخاب من از صفحه اول روزنامه شرق گفتگوی این روزنامه هست با شهرام مکری، فیلمساز فرمگرا و نوجوی ایرانی که در خیلی از کشورهای مختلف و جشنواره‌ها هم آثارش رفته و مورد توجه قرار گرفته.
بله، این گفتگو درباره فیلم گربه و ماهی هست و البته یادداشت‌هایی هم درباره این فیلم در صفحات میانی روزنامه شرق منتشر شده. عکسیه که روزنامه شرق پیروزی انتخاباتی جمهوری خواهان و آینده چانه‌زنی هسته‌ای هست. عکسی از آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو روزنامه شرق در صفحه 1 در کنار این گزارش منتشر کرده و البته در تیتر 1 از قول محمود واعظی وزیر ارتباطات نوشته که ما شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر نمی‌کنیم، اما مردم خودشون رعایت کنن.
بسیار خوب، نگاهی بکنیم به روزنامه ایران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران روزنامه دولت در حقیقت در تیتری که خودش پیشنهاد داده که دولت آقای اوباما هر چه سریع‌تر بر سر مسئله هسته‌ای با ایران به توافق برسه به خاطر تسلط جمهوری‌خواه‌ها در انتخابات اخیر.
عکس یک روزنامه ایران هم امروز در کنار گزارشی با عنوان سلام پاییزی به برف زمستانی به سرد شدن هوا و بارش برف در برخی از استان‌های ایران اختصاص داره. یک گزارش هم روزنامه ایران منتشر کرده با تیتر دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز به چه کسی میرسد و موضوعش هم این هست که بعد از مرگ محمد رضا مهدوی کنی دبیرکل پیشین این تشکل چه کسی زمامدار این تشکل روحانیان اصولگرا خواهد شد.
اعتماد رو هم ببینیم، عکس یکش رو از باراک اوباما انتخاب کرده.
بله، روزنامه اعتماد با تیتر دو سال کابوس برای اوباما گزارشی درباره پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات مجلس سنا منتشر کرده. البته روزنامه اعتماد امروز تیتر یک خودش رو به اظهارات سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت درباره پیامدهای کاهش قیمت جهانی نفت اختصاص داده و از قول او نوشته که کسری بودجه در سال 93 نخواهیم داشت.
کیهان چطور؟ آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم به کیهان بکنیم.
روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که 13 آبان نشان داد که ایرانی ها با آمریکا آشتی نمی کنن، همچنان بر طبل ناامیدی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. روزنامه کیهان امروز هم تاکید کرد.
و روزنامه شهروند که معمولا صفحه یک های اجتماعی داره امروز هم در تیتر یک خودش گفته است که خانه مستاجران 10 متر آب رفت.
بله، یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند هم آغاز برخورد با زیر میزی بگیرها هست و ابلاغ آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای که از این پس به نوشته روزنامه شهروند وزارت بهداشت بر اساس این آیین‌نامه با پزشکانی که متخلف هستند برخورد خواهد کرد. جدال 4500 امدادگر با برف و کولاک در 11 استان کشور هم یکی دیگر از گزارش‌های اصلی صفحه یک روزنامه شهروند است.
سپاسگزارم شهرام رفیع زاده، ما بار دیگر به شما در همین برنامه میپیوندیم. نگاه کردیم با هم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران و حالا نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش. همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
در مسابقات کاراته قهرمانی جهان که در شهر برمن آلمان آغاز شده است، دو نماینده ایران در بخش زنان و مردان فینالیست شدند. در بخش زنان، حمیده عباس‌علی در وزن به اضافه 68 کیلو پس از 4 پیروزی مقابل حریفانی از بلژیک، اسپانیا، هلند و مجارستان به فینال مسابقات راه یافت. در بخش مردان، سجاد گنجزاده در 84 کیلو با 5 پیروزی فینالیست شد. گنجزاده در پیکارهای اول و دوم به ترتیب حریفان مجارستان و ایتالیا را برد و سپس مقابل حریفانی از برزیل، مصر و بوسنی هرزگوین به پیروزی رسید و راهی فینال شد. در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در آلمان 116 کشور شرکت دارند. ایران در بخش زنان 8 نماینده و در قسمت مردان 9 شرکت کننده دارد. در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 تیم در دو گروه در دبی برگزار می‌شود، ایران در دومین مسابقه خود امارات متحده عربی را 2-1 شکست داد. ایران در بازی اول در مقابل پرتغال 2-4 شکست خورده بود. در حال حاضر در گروه 1 پرتغال با 6 و ایران و مراکش با 3 امتیاز اول و دومند. امارات بدون امتیاز. بازی بعدی ایران مقابل مراکش است. عصر امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 14 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. ابتدا سپاهان در اصفهان با نفت مسجد سلیمان و راه آهن و پیکان در تهران پیکار خواهند داشت. بعد از این دو بازی پرسپولیس در ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی پذیرای گسترش فولاد تبریز خواهد بود. 5 مسابقه هم از هفته 14 لیگ برتر فردا برگزار می شود. در اروپا شب گذشته 8 بازی باقی مانده از دور 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد و 4 تیم بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن، بارسلون و پورتو پرتغال ورودشان به بازی‌های حذفی قطعی شد. بایر مونیخ با 2 گل تیم آیس روم را برد. پاریس سن ژرمن با 1 گل آپوئل قبرس را پشت سر گذاشت. پورتو پرتغال در اسپانیا 2-0 از سد اتلتیکو بیلبائو گذشت و بارسلون در آمستردام به گزارش شبکه ESPN با 2 گل لیونل مسی آیاکس آمستردام را شکست داد. لیونل مسی ضمناً مجموع گل‌های خود را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به 71 گل رساند تا با رکورد راول بازیکن سابق اسپانیا برابر شود. دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا سه هفته دیگر برگزار می‌شود. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از مسئول کمیته روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال، فیفا اجازه بازی دوستانه ایران با زیمبابوه را صادر نکرده است. بر اساس این گزارش، چون زیمبابوه دو روز قبل از بازی با ایران با تیم ملی فوتبال مراکش بازی دوستانه دارد و طبق مقررات فیفا بین دو بازی که در دو قاره مختلف برگزار می شود حداقل سه روز باید فاصله باشد، اجازه این بازی صادر نشده. زیمبابوه تیم 101 جهان است و قرار بود دیدار تیم ملی فوتبال ایران با این کشور آفریقایی روز چهارشنبه آینده برگزار شود. خبرگزاری فارس می نویسد پس از لغو دیدار با کنیا و حالا زیمبابوه، زمان برای جایگزین کردن یک تیم دیگر وجود ندارد و ایران فقط باید به دیدار با کره جنوبی روز 27 آبان ماه بسنده کند.
نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز رو پشت سر گذاشتیم. در ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم این برنامه صبحگاهی میشیم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم ازتون دعوت میکنم که به خبرها گوش بسپارید. مروری بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، کنگره جدید را متقاعد خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید پس از مهلت سوم آذر دستیابی به توافق با ایران بسیار دشوار خواهد شد. 7 دیپلمات سابق اروپایی در بیانیه‌ای مشترک از ایران و 6 قدرت جهانی خواستند فرصت فعلی را برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای از دست ندهند. یک روز پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره آمریکا، باراک اوباما ابراز امیدواری کرد دولت و کنگره بتوانند در مسیری سازنده با یکدیگر کار کنند. گروه حماس مسئولیت حمله یک خودرو به عابران در بیت المقدس را که یک کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفت. بریتانیا اعلام کرد برای کمک به ارتش عراق در مبارزه‌اش علیه داعش شمار دیگری مشاور نظامی به بغداد می‌فرستد. یک شهروند کویتی پس از گذراندن 13 سال حبس در بازداشتگاه گوانتانامو روز چهارشنبه به کویت مسترد شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد کشورش طی 6 ماه آینده از بیماری فلج اطفال رهایی یابد. نمایندگان پارلمان لبنان با اکثریت آرا دوره فعالیت پارلمان را تا 3 سال دیگر تمدید کردند. یک عضو شورای شهر تهران در تذکری به محمد باقر قالیباف شهردار تهران به واگذاری زمین 500 میلیارد تومانی به پیمانکار پروژه صدر اعتراض کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران میگوید دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی را محدود کند. 32 نماینده مجلس ایران طرحی را تهیه کردند که در صورت تصویب نگهداری و گرداندن سگ در اماکن عمومی مشمول جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق خواهد شد. بارش برف و باران روز چهارشنبه در 11 استان ایران همچنان ادامه یافت و برخی جاده ها نیز به علت کولاک شدید مسدود شد. خانم ایده؟
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان رو مرور کردیم با حسن جعفری همکارم. معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران روز چهارشنبه از جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان خبر داد. به گفته خانم ابتکار پس از مدت‌ها شامگاه چهارشنبه آب در زاینده رود جاری شده و پیش بینی می‌شود که تا پنجشنبه امروز به تالاب گاوخونی برسد. خشک شدن دو حوزه آبی دریاچه ارومیه و زاینده رود اصفهان در سال‌های گذشته از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیست ایران بوده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت آب در زاینده رود اصفهان چهارشنبه شب پس از مدت‌ها جاری می‌شود و تا روز پنجشنبه آب این رود به تالاب گاوخونی می‌رسد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، معصومه ابتکار افزود احیای رودخانه و تالاب به دلیل شرایط زیست محیطی و جذابیت گردشگری ارزش بالایی دارد. زاینده رود که نام دیگرش زنده رود است، اگر خشک نباشد بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران به شمار می رود که از کوههای زاگرس مرکزی به ویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 کیلومتر پیش می رود و در نهایت به مانداب گاوخونی می ریزد. این رود از 10 ماه پیش خشک بوده است که یکی از دلایل آن را انتقال آب زاینده رود به سایر استان‌ها از جمله یزد، کرمان و قم ذکر می‌کنند. اما دلایل دیگر این خشکی چه بوده و آیا امید می‌رود که دیگر چنین چیزی رخ ندهد؟ عباس محمدی، فعال محیط زیست ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
در مشکلی که برای زاینده رود پیش اومده، یک موضوع دیگری هست که برمیگرده به نحوه مدیریت آب در ایران و مسائل جغرافیای سیاسی داخل کشور. ما در چند سال گذشته اومدیم مدیریت آب رو سپردیم به استان‌ها. در واقع یک سامانه طبیعی که رودخانه باشه و اساساً این سامانه طبیعی قائل به این مرزهای مصنوعی که ما می‌سازیم نیست. اومدیم بین مثلا استان چهارمحال بختیاری و اصفهان خط‌های مصنوعی کشیدیم و مدیریت آب رو سپردیم به مدیریت های استانی. در استان چهارمحال بختیاری که تولید کننده آب زاینده رود هست، در اون حوزه بالادست آب بسیار زیادی برداشت میشه، طوری که سرانه برداشت آب در استان چهارمحال بختیاری این چیزی بیش از 10 برابر سرانه آبی که به اصفهان میرسه. حالا ما داریم یک عدم تعادلی میرسیم که این هم عامل مهمی است، حتی مهمتر از اون انتقال آب به استان یزد، چون آبی که به یزد و کاشان میره از طریق اصفهان هنوز خیلی معنادار نیست. در حدود 100 میلیون یا 120 میلیون متر مکعب در ساله که نسبت به کل آورده رودخانه خیلی نیست، نه که مؤثر نباشه ولی خیلی نیست.
اما روز چهارشنبه خبر دیگری نیز منتشر شد که به بهبود روند احیای دریاچه ارومیه می پرداخت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت از اختصاص 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد و افزود اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار در 4 حوزه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی همچنین از ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باقی در حوزه آبریز و تبدیل کشت چغندر قند به گندم و پرداخت مابهوت تفاوت آن به زارعان به عنوان راهکارهای دیگر برای افزایش آب این دریاچه یاد کرد. اما چگونه است که گرایش به الگوی زراعی باعث کم مصرف شدن آب می شود؟ بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران و کارشناس اکولوژی آبهای داخلی، ضمن پاسخ به این سوال از 4 علت عمده که به خشکی دریاچه ارومیه انجامیده بود سخن می گوید.
تعداد باغات در اطراف دریاچه ارومیه خیلی زیاد هستش و متاسفانه یک ذهنیت سنتی اشتباهی که این باغداران ما دارن و خب باعث اتلاف بسیار زیاد آب داره میشه در باغداری، این هستش که به باور اینها هر چقدر پای درخت آب بیشتری ببندند درخت محصول بیشتری میده. با اصلاح الگوی آبیاری مقادیر عظیمی آب صرفه‌جویی میشه برای تأمین آب دریاچه ارومیه. مدتی پیش من 4 عامل رو از عوامل مؤثر در کاهش آب دریاچه ارومیه شناسایی کرده بودم که یکی در واقع تغییر اقلیم بود که خشکسالی بود، اصلاح نظام آبیاری بود، احداث جاده میانگذر بود و 4 رومیم در واقع طرح‌های مربوط به منابع آب بودش که از جمله اونها میشه سدسازی رو عنوان کرد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در ادامه سخنانش همچنین به این موضوع اشاره کرد که حدود 0.5 متر سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته و 1,450,000 متر مکعب آب به ورودی سدها افزایش داشته که به گفته وی 10% بیشتر از متوسط 47 سال گذشته است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز
پنجشنبه هم مثل هر پنجشنبه دیگر کتاب تازه به دوستداران و علاقمندان مطالعه و کتاب معرفی میکنیم. فرج سرکوهی با ما همراه هست. آقای سرکوهی سلام و صحبتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری و صبح شنوندگان و بینندگان عزیزمون، و امیدوارم که صبح خوب و خوش و خرمی را آغاز بکنید و بهتر از آغاز به پایان برسید.
خیلی سپاسگزارم. آقای سرکوهی، محمد علی سپانلو چهره ادبی شناخته شده است در ایران و حالا کتاب شعر تازه منتشر کرده به نام زمستان بلا تکلیف. ما بد نیست برای کسانی که شعر میخونن و کتاب شعر میخرن در مورد کتاب صحبت کنیم.
بله، خب این مجموعه آخرین شعرهای محمد علی سپانلو در بر میگیره. برای چشمه این کتاب رو منتشر کرده، مدت‌ها در محاق سانسور افتاده بود و مدت‌ها اجازه چاپ نمی‌گرفت، اما حالا خوشبختانه چاپ شده. خب محمد علی سپانلو در واقع احتیاج به معرفی نداره، در سال 1319 متولد شده، آدمی است که تاکنون بیش از 60 کتاب نوشته، مجموعه شعر، ترجمه، پژوهش در زمینه داستان و در زمینه ادبیات کلاسیک ایران. همه ما میدونیم که در دهه 40 سپانلو با مجموعه هایی مثل پیاده روها و همچنین رگبارها و بعد خیابانها و بیابانها به صحنه شعر آمد و یک صدای متمایز و متفاوتی هست در شعر با دیگران. یعنی در واقع میتونیم بگیم اوج خلاقه کار یک شاعر وقتی است که هم در زبان به استقلال میرسه و تمایز پیدا میکنه با دیگران و هم در جهان نگری. سپانلو میگن شاعر تهران، اما در واقع میتونیم بگیم سپانلو شاعر شهرهای بزرگ یا متروپولیتن‌ها یا ابرشهرهای به اصطلاح جهان سومی، شهرهایی که حاشیه‌نشین‌ها پرش می‌کنند و سرشار از تضاد هست. به هر حال محمد علی سپانلو در زمینه شعر که خب می‌تونیم گفتیم یکی از ستون‌های شعر فارسی، در زمینه داستان‌نویسی تحقیقات زیادی کرده و در کتاب‌های مثل بازآفرینی واقعیت و غیره منتشر کرده. ترجمه‌های بسیار خوبی داره از آثار آلبر کامو، ژان پل سارتر و دیگران. و در عین حال سپانلو از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران در دهه بود و همراه با جلال آل احمد در واقع این نسل جوانی بودند که همراه با نسل پیرتر کانون نویسندگان ایران رو بنیاد گذاشتن، تا آخر هم و همیشه یکی از چهره‌های فعال کانون بود. حالا این مجموعه زمستان بلا تکلیف ما دو بخش داره، یک بخشش 22 شعر هستش و بخش دیگه که 18 اثر هست، ترجمه های از نظم به نثر هست. خود سپانلو گفته که این شعرها رو در دورانی گفته که در بیمارستان بستری بوده و در واقع دوران میتونیم بگیم که وقتی آدم بیمار هست و در بیمارستان هست زمستان هست و میگه تکلیف معلوم نبود که این زمستان میگذره یا بر من نخواهد گذاشت. اما در این حال این شعرها که در این حالی که فضای شخصی شاعر رو با همون زبان زیبای سپانلو که بر تلفیقی از زبان عبستان فارسی عتیق و زبان معاصر بیان میکنن، در این حال مثل همه شعرهای سپانلو تمثیلهایی دارن که میشه تعمیمش بدی به تمام جهان.
بسیار خوب. اما کتاب دیگری که منتشر شده نظریه جامعه شناسی است، اثر جورج ریتسر، جامعه شناس معروف آمریکایی. در این کتاب علاقمندان چه مطالبی رو میتونن پیگیری کنن آقای سرکوهی؟
این کتاب هوشنگ نایبی ترجمه کرده و همونطور که گفتین جورج ریتسر یکی از بزرگان جامعه شناسی در زمینه نظریات جامعه شناسی، در این کتاب هم مباحث گوناگونی رو از مثلا جامعه شناسان قرن 19 شروع کرده، یعنی در واقع از وقتی که جامعه شناسی با آگوست کونت، امیل دورکایم و مارکس به وجود میاد و میرسه به درست دوران ما و نظریه‌هایی که در عصر جهانی شدن دادن. و چند فصل داره، در فصل اولش مثلا تاریخچه جامعه شناسی رو بررسی میکنه و نظرات مارکس، دورکایم، ماکس وبر و جورج سیمل رو. فصل دومش میاد به نظریات جامعه شناسان مدرن تر مثل نو کارتگرایی، نظریه‌های نو مارکسیستی، نظریه مبادله، نظریه‌های فمینیستی معاصر. و در فصل بعد میاد باز به نظریات که همکنون مطرح هستند مثل نظریه مثلا جانی شدن یا نظریه اجتماعی پست مدرن و فرا پست مدرن و نظریه‌های نامتعارف. به هر حال میکوشد که به اصطلاح معرفی بکنه جنبه‌های گوناگون نظریات جامعه شناسی و مکتب‌ها رو. و کتابی است که بسیار کتاب جالبی است، هم برای کسانی که جامعه شناسی تخصص دارن، هم برای کسانی که میخوان با مبانی این علم آشنا بشن.
بازگردیم به ادبیات. آقای سرکوهی، رمان تازه منتشر شده از نویسنده مشهور شیلیایی ستاره دوردست که داستانی رو روایت میکنه، آقای امراین رو ترجمه کرده، اما این کتاب هم برای ما بگید.
بله، روبرتو بولانیو این کتاب رو، این رمان رو نوشته و این نویسنده همونطور که شما گفتین اهل شیلی است و در این حال یکی از بزرگترین چهره‌های ادبیات آمریکای لاتین و ادبیات دنیا هست. انتشارات نگاه منتشر کرده این کتاب رو و همونطور که گفتین اسدالله امرایی ستاره دوردست رو ترجمه کرده. ترجمه‌اش هم بسیار ترجمه روان و خوبی هستش. خود این بولانیو می‌دونیم که یک شاعر، یک رمان نویس و شاعری هستش که در 1953 در شیلی متولد شد، در سال 2003 چشم از این جهان فرو بست. از نظر سیاسی به گرای در زمین در به اصطلاح گرایش چپ بسیار فعال بود، تروتسکیست بود مدت‌ها، و بعدم وقتی که در شیلی به اصطلاح اون جنبش بزرگ به رهبری آلنده رخ داد و به اصطلاح سوسیالیست‌ها قدرت به دست گرفتن در انتخابات آزاد، او یکی از چهره‌های فعال بود. بعد از اینکه کودتا کردن علیه حکومت آلنده او هم به زندان افتاد، مدت‌ها بازداشت بود. رمان ستاره دوردست یک رمانی است که در یک فضای به اصطلاح لطیفی شروع میشه، یک رابطه است به در یک خیلی شبیه هست به شرایطی در ایران است، یک دست در یک کارگاه شعر و داستان هستند، جوانند، روشن فکرند، بحث‌های می‌کنند و در این حال یکی از اینا نفوذی در پلیس امنیتی است و نفوذ کرده در این به اصطلاح محفل، و این به اصطلاح بافت بسیار زیبا رو این باز می‌کنه و از خلال روایت این داستان جامعه رو معرفی میکنم.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکویی با ما بودید با معرفی کتاب های تازه به دوستداران کتاب. با شما خداحافظی میکنم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
بار دیگر در این بخش از صبحان و خبر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، پنجشنبه 15 آبان ماه. آقای رفیع‌زاده، همه روزنامه‌ها امروز تقریبا نگاهی داشتن به مسئله انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا و پیروزی جمهوری خواهان در این انتخابات. بفهمین که کدوم روزنامه‌ها چه نوشتند.
امروز روزنامه همشهری در گزارش مفصلی با عنوان تأثیر انتخابات کنگره بر روند مذاکرات هسته‌ای، نظر شماری از کارشناسان سیاسی در ایران رو در باره آثار این انتخابات بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک مورد توجه قرار داده. از قول آقای فؤاد ایزدی نوشته که توافقی که آمریکا از ایران میخواد اینه که آقای اوباما و دموکرات‌ها میتونن با این توافق برگ برنده‌ای رو در فضای داخلی آمریکا رو کنن. آقای حمید ابوطالبی تاکید کرده که حتی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا هم هر دو حزب آمریکا به ایران و توافق احتمالی هسته‌ای با ایران نیازمندن. اما روزنامه اعتماد نظر برخی دیگر از کارشناسان رو منتشر کرده. آقای صادق زیبا کلام گفته که پیروزی جمهوری خواهان کار رو برای امثال آقای روحانی مشکل خواهد کرد، و ایشون تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی و کلیه کسانی که به گفته آقای صادق زیبا کلام خواهان تنش زدائی هستند با آمریکا، در ایران از این پس کارشون مشکل تر خواهد شد. روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست تأکید کرده که آقای اوباما در فاصله هفته‌های آینده تا تغییرات ترکیب کنگره یعنی مجالس نمایندگان و سنا فرصت طلایی در اختیار داره که با ایران به توافق برسه در پرونده هسته‌ای. و البته روزنامه وطن امروز درست عکس این نگاه رو داشته و در سرمقاله خودش نوشته که این فرصت تاریخی الان نصیب آقای روحانی شده، به این دلیل که آقای اوباما نیاز داره به این توافق و به همین دلیل آقای روحانی میتونه از این فرصت استفاده کنه. اما روزنامه جوان نگاه متفاوتی داره. در سرمقاله خودش به صراحت به اصلاح طلبان هشدار داده که فکر نکنن از تغییری که انتخابات کنگره میتونه بر سیاست خارجی آمریکا داشته باشه به نفع تغییر در سیاست داخلی ایران استفاده کنن، و حتی تهدید کرده که در این صورت با اصلاح طلبان رفتار دیگه‌ای حاکمیت در پیش خواهد گرفت.
بسیار خوب. نگاهیم بکنیم به شهروند آقای رفیع‌زاده. شهروند گزارشی منتشر کرده درباره هشدار آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با رشد اجاره نشینی و کاهش قدرت مالی مردم و مستاجران. بفرمایید که موضوع چیست؟
روزنامه شهروند در این گزارش بررسی کرده میزان مساحتی رو که اجاره نشین ها میتونستن در فاصله سالهای 74 تا سال 91 در اختیار بگیرن با درآمدی که داشتن و تاکید کرده که 10 متر از این مساحت این اجاره ها کاسته شده. البته این روزنامه تاکید کرده که این یک هشدار هست برای ورود اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی
و
خواهش
میکنم به روزنامه شرق هم نگاه بکنیم. شرق گزارشی داده از درخواست 32 نماینده مجلس آقای رفیع‌زاده برای محدودسازی نگهداری حیوانات خانگی.
بله در این گزارش روزنامه شرق اشاره کرده که آقای الیاس نادران، اسماعیل کوثری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب و شماری دیگر از نمایندگان طرح تازه‌ای در مجلس مطرح کردند که بر اساس اون نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن اون در خیابان‌ها و معابر عمومی هم با جریمه نقدی و هم با شلاق، یعنی 74 ضربه شلاق ممکن است همراه باشه. و البته این روزنامه نکته خیلی مهمی رو که بهش اشاره کرده این هست که بر اساس این طرح اگر به تصفیه برسه قرار است یک فهرستی از حیوانات نجس العین تهیه بشه که بر اساس این فهرست از این پس با دارندگان این حیوانات برخورد خواهد شد.
بله و جالبه که در این طرح گفته شده که حیوانات به گفته این طرح نجس العین رو حتی در خونه هاشون رو هم افراد نخواهند توانست که نگه دارند در صورت تصویب این طرح. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه بخبر. مروری کردیم با هم بر روزنامه های چاپ امروز تهران و حالا کمی موسیقی میشنویم. با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام. سال 2014 میلادی رو به پایان، اما به نظر میرسه امسال برای بار اول در طول تاریخ هیچ آلبومی از یک هنرمند یا یک گروه نتونه در آمریکا به فروش بیشتر از 1 میلیون نسخه برسه و نشانه پلاتینی رو دریافت کنه. نشانی از جنس پلاتین گواهی است معتبر که اون رو به شکل سنتی از حدود 40 سال پیش اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری آمریکا اهدا میکنه. اون هم به هنرمندان صاحب اثری با فروشی بالاتر از 1 میلیون نسخه. اما از اول سال 2014 میلادی تا به حال تنها پرفروشترین آلبوم ها در حدود 750 هزار نسخه خریداری شدند. حالا این موضوع به من این فرصت رو میده که خیلی سریع نگاه کنم به پرفروشترین آلبوم ها در آمریکا در طول تاریخ، آلبوم هایی که نرخ فروششون بسیار بیشتر از 1 میلیون نسخه است. آلبوم رومرز یا شایعات از گروه فلیت وود مک، یک گروه قدیمی که در انتهای دهه 60 میلادی در لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته. آلبوم رومرز 37 سال پیش منتشر شده و کمتر منتقد برجسته موسیقی رو میشه پیدا کرد که در ارزش گذاری این آلبوم به اون نمره کامل رو نداده باشه. فروش این آلبوم در آمریکا از مرز 20 میلیون نسخه گذشته و در این آلبوم ماندگارهایی چون همین آهنگ وجود داره، آهنگ تو میتونی راه خودت رو بری. جهان ما از شاهکارهای گروه اسطوره پینک فلوید. این آلبوم 41 سال پیش منتشر شده و موفق ترین آلبوم این گروه انگلیسی از نظر تجاریه. آلبوم نیمه پنهان ما از زمان انتشارش از ابتدای دهه 70 تا انتهای دهه 80 میلادی برای 741 هفته در جمع 100 آلبوم پرفروش هفته در آمریکا باقی مونده بود. این آلبوم در سراسر جهان فروشی بیش از 50 میلیون نسخه داشته و در آمریکا کمی بیش از 20 میلیون نسخه به فروش رفته و در این آلبوم تک آهنگ‌های برجسته چون مانی و تایم وجود داره. آلبوم 4 از گروه لید زپلین 43 سال پیش منتشر شده، آلبومی که از نظر هنری بسیار ارزشمنده و از نظر تجاری هم برای این گروه انگلیسی موفقیت‌های بسیاری رو در جهان رقم زده. از جمله اینکه تنها در خود آمریکا این آلبوم 23 میلیون نسخه به فروش رسیده. لید زپلین از جمله برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک. این گروه در انتهای دهه 60 و در دهه 70 میلادی فعال بود و خالق آثار ماندگار و تأثیرگذاری است، چون آهنگ پلکانی به سوی بهشت، آهنگی که در آلبوم 4 گروه لید زپلین وجود داره. اما پرفروشترین آلبوم در طول تاریخ در آمریکا آلبومی است از مایکل جکسون، آلبومی به نام فریلر. جالب اینجاست تنها 4 آلبوم در آمریکا از مرز 20 میلیون نسخه فروششون گذشته و در این بین این تنها آلبومی است که در دهه 80 میلادی منتشر شده و بقیه آلبوم‌هایی هم متعلق به دهه 70 و این تنها اثری است که متعلق به یک هنرمند آمریکایی. آلبوم فریلر از مایکل جکسون 22 سال پیش در سال 1982 به بازار اومده و تا به حال بیش از 27 میلیون نسخه به فروش رسیده و در اون آهنگ‌های برجسته چون همین آهنگ بیلی جین وجود داره. I'm not the one.
پنجشنبه‌تون رو با ما در رادیو فردا آغاز کردید. سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضری‌تری هستم. در پایان این برنامه صبحگاهی با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.